اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان ارجمند. امروز دوشنبه 4 ماه اکتبر سال 2021 میلادی است. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. نخست توجه نمایید به مشروع خبرها از همکارم رویا زمانی.
سلام و صبح همتان بخیر. شبکه اجتماعی توییتر حساب‌های مربوط به ذبیح‌الله مجاهد و بلال کریمی سخنگویان گروه طالبان را موقتاً محدود کرده است. آخرین توییت ذبیح‌الله مجاهد در مورد حمله در شهر کابل بود، جایی که در این روز مراسم فاتح خانی مادر آقای مجاهد برگزار شده بود. در حساب‌های این دو سخنگویان طالبان شبکه توییتر چنین پیام داده است: احتیاط، این حساب موقتاً محدود شده است. شما این هشدار را به خاطر مشاهده می کنید که برخی فعالیت‌های غیر معمول در این حساب موجود بوده است. حتی قبل از مسلط شدن طالبان بر افغانستان، شبکه توییتر به خاطر محدود نکردن حساب‌های مربوط به طالبان مورد انتقاد شدید قرار داشت و منتقدان می‌گفتند که طالبان با استفاده از این شبکه به اشاعه تبلیغات و خشونت آن گروه می‌پردازند. هرچند حساب‌های توییتر مجاهد و کریمی تایید شده نیست، اما همواره فعالیت‌های مربوط به گروه طالبان به ویژه مسئولیت پذیری حملات آن گروه از طریق این صفحات تایید می‌شد. این در حالی است که وکیلان مدافع دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، از محکمه فدرال این کشور خواستند تا بر شبکه توییتر فشار وارد کرده و حساب کاربری آقای ترامپ را دوباره فعال سازد. وکیلان مدافع آقای ترامپ استدلال کردند که توییتر به طالبان اجازه می‌دهد که به گونه منظم پیروزی نظامیشان را در افغانستان از طریق این شبکه خبر دهند، اما توییت‌های آقای ترامپ را حتی در زمان ریاست جمهوری وای سانسور کرده با آن برچسب معلومات گمراه کننده می‌زد. با این حال مشخص نیست که آیا محدود کردن حساب‌های کاربری سخنگویان طالبان با درخواست وکیلان مدافع آقای ترامپ به خاطر بازگشایی حساب رئیس جمهور پیشین آمریکا ربط دارد یا خیر. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپایی میگوید که افغانستان با سقوط سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی مواجه است، معضلی که خطر مبتلا شدن به فاجعه بشری را در این کشور در پی دارد. جوزف بورل گفته است که برای جلوگیری از این مشکل طالبان باید به شرایط توافق کنند که کمک‌های بین المللی به این کشور را قابل دسترس می‌سازد. آقای بورل همچنان نوشته است که سیستم بانکداری افغانستان به گونه گسترده فلج شده و مردم نمی‌توانند از حساب‌هایشان پول برداشت کنند. این در حالی است که سیستم صحی این کشور نیست که بیشتر بر کمک‌های خارجی متکی بود در پرتگاه سقوط قرار دارد. شما مشروع خبرها را از امواج رادیو آشنا میشنوین. ایالات متحده یک مرد کانادایی سعودی تبار را در کمک به گروه دولت اسلامی متهم کرده است. این شخص به اسم محمد خلیفه شناسایی شده است. سارنوالان مدعی هستند که این شخص در میدان جنگ بم پرتاب میکرده و با آنهای فعالیت داشته است که برای سربریدن افراد به شمول جیمز فولی خبرنگار آمریکایی تبلیغ میکردند. وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا او را به عنوان یک چهره برجسته در بخش رسانه انگلیسی زبان گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه توصیف کرد. این اداره گفته است که خلیفه ویدیوهای استخدام به زبان انگلیسی را میزبانی میکرد و پیش از آن که در سال 2019 توسط نیروهای دموکراتیک سوریه تحت حمایت ایالات متحده دستگیر شود، یک جنگجو در میدان جنگ بود. او در این اواخر توسط FBI یا اداره فدرال تحقیقاتی ایالات متحده دستگیر شد. در صورت اثبات جرم، خلیفه به حبس ابد محکوم می شود. زنان رایدهنده در قطر روز یکشنبه اظهار نارضایتی کردند که در انتخابات مجلس شورای این کشور هیچ یک از کاندیدان زن پیروز نشد. از میان 284 نفری که برای کسب 30 کرسی این بخش تقنینی مبارزه می کردند، فقط 28 تن آنان را زنان تشکیل می داد. مجلس شورای قطر 45 کرسی دارد که 15 کرسی آن انتصابی است. اکنون زنان با امیر این کشور چشم امید دوختند تا او شمار از زنان را به این کرسی ها انتخاب کند. عایشه جاسم الکواری که در این دور انتخابات کاندید بود گفت که صلاحیت امیر خط حیات برای نمایندگی زنان در مجلس شورا است و اظهار امیدواری کرد که زمامداران این کشور کم از کم 4 یا 5 زن را شامل مجلس با صلاحیت این کشور سازد. و افزوده است که شمار از کاندیدان زن برای این که برنامه های قوی داشتن از ناکامیشان ناراض هستند، اما برخی از زنان به مردان رای دادند و این خواست آنان بود. تا حال واضح نیست که امیر قطر چی وقت کرسی های انتصابی را پر خواهد کرد. این نخستین دور انتخابات تقنینی در قطر است که در آن 63.5% افراد واجد شرایط اشتراک کرده بودند. سازمان ملل متحد خبر داده است که گارد ساحلی لیبیا روز یکشنبه یک قایق چوبی را که نزدیک به 500 پناهجو را که می‌خواستند وارد اروپا شوند در سواحل آن کشور ردیابی کردند. تفصیل بیشتر را از لیلا محبی وزیمی می‌شنوید.
این رویداد تازه ترین مورد ردیابی پناهجویان در ماهای اخیر بوده است که میخواهند از شمال افریقا به کشورهای اروپایی بروند. این در حال است که 2 روز قبل در یک عملیات ردیابی پناهجویان در یک شهر غربی لیبیا کم از کم 4000 پناهجو دستگیر شدند. بر اساس گزارش اداره مهاجرت سازمان ملل متحد از 25 ماه سپتامبر بدین سو بیش از 25000 پناهجو توسط گارد ساحلی مسلح و آموزش دیده توسط اتحادیه اروپا دستگیر و دوباره به کشورهای جنگ زدهشان بازگشتان نشدند. در این زمان گزارش شده است که بیش از 1100 پناهجو در 9 ماه اول سال 2021 در لیبیا کشته و یا هم کشته شده پنداشته شده اند.
ادامه مشروع خبرها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. کره شمالی هشدار داده است که شورای امنیت سازمان ملل از هر گونه اظهارات انتقادآمیز در مورد برنامه میزایل این کشور خودداری کند. فرانسه در جریان یک نشست اضطراری پشت درهای بسته روز یکشنبه در شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلامیه پیشنهادی را نشر کرد که در آن نگرانی ها از پرتاب میزایل این کشور و اجرایی شدن ممنوعیت آزمایش میزایل کره شمالی را ابراز کرده. جو چارلسو یک مقام ارشد وزارت خارجه کره شمالی این شورای سازمان ملل را به داشتن روش های دوگانه متهم کرده، گفت که همچون اظهارات در قبال آزمایش میزایل ها توسط ایالات متحده و متحدینش ابراز نمی شود. آقای جو هشدار داد که اگر سازمان ملل متحد به حاکمیت کره شمالی تجاوز کند، این اقدام عواقب را در پی خواهد داشت. اردوی چین روز یکشنبه 16 فروند تیاره جنگی خیش را بر فراز تایوان به پرواز درآورد، اقدامی که ایالات متحده آن را تحریک‌آمیز عنوان کرد. چین روز جمعه 38 و روز شنبه 39 تیاره جنگی را نیز بر فراز آبهای جنوب تایوان به پرواز درآورده بود. از ماه سپتامبر سال 2020 زمانی که چین روند گزارش‌دهی در مورد پروازهایش را آغاز کرد، این بیشترین حضور تیاره‌های جنگی این کشور در تایوان است. برخی از این پروازها در جریان روز و شماری هم در جریان شب صورت گرفته است، اما چین نگفته است که آیا پروازهای بیشتر را انجام خواهد داد یا نه. در واکنش به آن، وزارت خارجه ایالات متحده هشدار داده است که فعالیت‌های نظامی چین در نزدیکی تایوان صلح و ثبات منطقه را ضعیف می‌سازد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت که ما از بیجینگ می‌خواهیم تا فشارهای اقتصادی، دیپلماتیک و نظامی خود را بر تایوان متوقف کند. تایوان در سال 1949 از چین جدا شد، اما بیجینگ این جزیره خودمختار را بخش از قلمرو خود می داند و تعهد کرده است که دارای آن را حتی اگر به زور هم باشد به دست گیرد. ایالات متحده تایوان را من حیث یک کشور مستقل به رسمیت نمی شناسد، اما متحد به حمایت از قابلیت های دفاعی آن می باشد. 4 حزب بزرگ آلمان پیش از تصمیم گیری در مورد گام های بیشتر در تشکیل حکومت یک سلسله نشست های دو جانبه را برای دانستن موضع های یکدیگر برگزار کردند. اعضای اشتراک کننده این احزاب تاکید کردند که مذاکرات سازنده ای را روز یکشنبه برگزار کردند، اما از بحث در مورد موارد این گفتگوها خودداری کردند. اولاف شولتس از سوسیال دموکرات ها در حال حاضر بهترین شانس را برای جانشینی خانم مرکل به عنوان صدر زمان کشور پس از 16 سال ریاست جمهوری دارد. آقای شولتس گفته است که میخواد قبل از کریسمس یک حکومت جدید را در آلمان تشکیل دهد. و و شنونده های محترم، مرگ میری ناشی از ویروس کرونا در ایالات متحده در حال نزدیک به 701,000 نفر رسیده است که مقام های امریکایی تطبیق دوزهای تقویتی واکسین را به سالمندان و افراد معرض به خطر مانند کارکنان صحی تجویز کردند. در بیش از یک هفته روزانه به گونه از 100 بیش از 2,000 نفر در اثر ابتلا به کووید 19 در ایالات متحده جان باختند و مقام های امریکایی میگویند که بیشتر مبتلایان و جان باختگان کسانی هستند که واکسین کووید 19 را دریافت نکردند. با وجود میزان بلند واکسیناسیون در ایالات متحده، 6 ایالت این کشور هنوز هم با موارد ناشی از افزایش ویروس نوع دلتای کرونا دست و پنجه نرم میکند که این وضعیت سیستم مراقبت های صحی را متاثر ساخته و مرگ و میر ناشی از این ویروس نیز افزایش یافته است. در برخی مناطق بستر شدن بیماران در شفاخانه ها رو به افزایش نهاده و بخش های مراقبت های ویژه نیز کاملا پر می باشد. آگاهان صحی ضمن این که مردم را به گرفتن واکسین تاکید می کنند می گویند که میزان بلند واکسیناسیون در این کشور توانسته است که جلوی مبتلا شدن بیشتر را گیرد. ایالات متحده از رهگذر مرگ میر و میزان ابتلا به کووید 19 هنوز هم در صدر کشورهای جهان قرار داشته و 19% وقایع مجموعی و 14% مرگ ناشی از همگیری ویروس کرونا در امریکا ثبت شده است. پانتون جان هاپکنز ایالات متحده گزارش داده است که شمار مجموعی وقایع کووید 19 در جهان تا روز یکشنبه به 234.69 میلیون رسیده و از این میان نزدیک به 4.8 میلیون نفر جان باخته است. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا که من رویا زمانی تقدیم شما کردم.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های عزیز، خبرها را از همکارم شنیدید. اکنون من لیلا ماهبیب عظیمی میپردازم به تقدیم تفصیل گزارش های این ساعت رادیو آشنا از استدیوی مرکزی صدای امریکا در واشنگتن دی سی. نخستین گزارش این ساعت، نگرانی جهانی از سقوط اقتصاد افغانستان در حال وجود دارد که طالبان به نظر نمی رسد که به زودی به تقریبا 10 میلیارد دلار سرمایه ذخیره در بانک مرکزی افغانستان که در خارج به حالت تعلیق در آمده است دسترسی یابند. از سوی هم سازمان های امدادرسان از وقوع فاجعه بشری در حال هشدار دادند که خشکسالی و افزایش جنگ هزاران خانواده را مجبور به ترک خانه هایشان ساخته است. محمد احمدی درباره گزارش را تهیه کرده است. توجه کنید.
6 هفته بعد از تسخیر کابل توسط جنگجویان طالبان و یک هرج و مرج در ختم جنگ 20 ساله، اقتصاد افغانستان حالا در ورطه سقوط است. اگرچه وضعیت بیکاری و بحران مالی وخیم است، اما اوضاع نظم و قانون به نظر می رسد بهبود یافته است و یک مقدار آرامش را به باشندگان شهر اعاده کرده است.
انشاءالله به آره خدا دیگه، اگر دولت ها کمک شد به آره خدا، به آره خدا در بهترین عمل میشه، بسیار ارگانی میشه، بسیار در خوب وجه و خیر افغانستان ما گلگلدار میشه.
سازمان‌های بشری در حالی از وقوع فاجعه بشری هشدار دادند که خشکسالی و افزایش جنگ هزاران خانواده را مجبور به ترک خانه‌هایشان ساخته است. افغانستان از روی ناگزیری و پول نیاز دارد و طالبان به نظر نمی‌رسد که به زودی به تقریبا 10 میلیارد دلار سرمایه ذخیره در بانک مرکزی افغانستان در خارج دست پیدا کند. اما اقشار طبقه پایین شدیداً مذهبی افغانستان احساس می‌کنند که خداوند آنها را از این وضعیت بیرون می‌سازد.
ولا ضرورتونه خپل بجې نه لږه مشکلات هم پیدا شوې دي. نو موږ اوس هم پیدا وسلو کو. نو دغه مهربانه ده، الله مهربانه بچا ده. الله تعالی بالا سي.
اما ایستگاه‌های عمده بس مسافربری امروز مزدحم است، زیرا بسیاری از ساکنان شهر تلاش برای یافتن راهی برای خارج شدن از افغانستان جنگ زده به کشورهای همسایه دارند. رانندگان بس در ترمینال بس پایتخت گفت که چندین خانواده هر روز تلاش دارند از پایتخت فرار کنند، اما بسیاری خانواده‌ها توان پرداخت هزینه سفر با موتر بس به شهرهای سرحدی نزدیک را ندارند.
گوچبار خو زیاد است، فامیلا میره طرف این طرف، میرن طرف مزار، میرن پس از مزار میرن طرف ایران، زیاد گوچبار است روزانه.
بعد از بخاطر دستن طالبان مردم بسیار سراسیمه هستن، همه اگه بخاطر فروختن مال خود آمده میخواین به یک شکل ایسی کشور خارج شوند، و همچنان همه اگه به تشویش مکتب از شخص هم خودم که متعلم هستم به تشویش بسیار هستم که آینده ما چی میشه و آیا ما کدام دوباره دق خانده میتونم به اینجا یا نی.
قیم مواد اولیه مثل آرد، مواد سوختی و برنج بلند رفته است و صفای طولانی بیرون بانک ها به خاطر محدودیت شدید در خارج ساختن پول از حساب بانکی وجود دارد. مواصلت برخی امداد بشری آغاز شده است و تجارت محدود در سرحدات زمینی با پاکستان از سر گرفته شده است، اما کمبود شدید پول نقد فعالیت روزانه اقتصادی را فلج می کند و چندین دهه جنگ زیربناهای زیادی را ویران به جا گذاشته است. کمک های مالی خارجی که 40% تولید ناخالص داخلی افغانستان را تشکیل می دهد همگی متوقف شده است، زیرا غرب در حال غور است که چگونه با گروه طالبان تعامل کند. قزاقستان هفته گذشته گفت که اعضای بلوک امنیتی تحت رهبری روسیه که شامل برخی کشورهای هممرز یا نزدیک به افغانستان هستند، پلانی برای میزبانی پناهندگان افغان در خلال این بحران سیاسی و امنیتی در کشورهایشان ندارند. از سوی دیگر، لاری های حامل امداد بشری دیروز شنبه به افغانستان مواصلت کرد.
امروز ما در سرحد تورخم هستیم که دو موتر لاری بزرگ مملو از مواد غذایی برای مردم افغانستان را میفرستیم. ما این کمک را با حمایت جامعه هلال احمر پاکستان و حمایت حکومت پاکستان میفرستیم. ما از آنها به خاطر همکاری در تسهیل تمام زمینه ها و ترتیبات عملی شدن این کار قدرداری میکنیم. این کمک، این اقلام امدادی با این لاری ها به 16,000 افغان کمک میکند.
و گفته یه فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان، 500,000 نفر در ماهای اخیر در افغانستان بیجا شدند که در صورت سقوط خدمات صحی، مکاتب و اقتصاد این رقم افزایش خواهد یافت.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
ادامه گزارش‌ها. بانوان در سرتاسر افغانستان از زمان تسلط طالبان بر آن کشور دست به اعتراضات زده و راهپیمایی‌ها و تظاهرات را به خاطر عدم حضورشان در فعالیت‌های جامعه برانداختند. در صحبتی که با رخشانه رضایی، عضو سابق اردوی افغانستان و یک تن از برگزار کنندگان تظاهرات بانوان در کابل داشتم، خانم رضایی میگوید که ضمن این که عده‌ای از زنان معترض مورد خشونت قرار گرفتند، شماره دیگری از آنها به شمول آقایان در جریان تظاهرات روزهای نخست ناپدیدند و تا کنون مشخص نیست که در کجا هستند و با آنها چه نوع برخوردی صورت گرفته است. این در حال است که مسئولین حکومت طالبان در این مورد با صدای امریکا ابراز نظر نکردند. توجه فرمایید به این گفت و شنوده کوتاه. بانو رضایی، با سلام و سپاس. شما در نظام قبلی چی وظیفه داشتین و حال چی مصروفیت دارین؟
قبلا در نظام بودم، به وزارت دفاع یک از منصبای آناسه وزارت دفاع بودم که تقریبا در از 200-300 نفر طبقه اوناس زیر مجموعه ما بودن و ما به عنوان یک فرمانده طبقه اوناس در لوای اول وزارت دفاع بودم و تازگی به سرانوالی گمشته شده بودم، به سرانوالی نظامی به عنوان سرانوال مخ خوشنده ره زن و یکی از کسای که یه راهپیمایی که در کابل روز دوم جاش شد، یکی از برگزار کننده همین راهپیمایی ها می باشم.
هدف شما از برگزاری مظاهرات چی بود؟ در جریان اعتراضات بانوان چی اتفاق یا اتفاقات رخ داد؟ آیا مورد خشونت قرار گرفتین؟
اتفاقی که که در جریان مظاهره برای ما رخ داد بسیار جالب و بسیار ناخوشایند بود و طالبان اونجی که ما همیشه از زبان پدرها و مادرهای ما حرفای طالبان رو شنیده بودیم و تصاویری که دیده بودیم و عملا طالبان رو حضوری ندیده بودیم و یک چیز واقعی بود که ما هم حضوری دیدیم و هم شلاق طالبان رو در قرن بسیار که متاسفانه تجربه کردیم. زمانی که ما خواستیم که راهپیمایی داشته باشیم به خاطر آرمان‌ها و به خاطر تحقق عدالت خواهی و به خاطر خاموش نبودن زنان و به خاطر حذف نبودن زنان از حضور دولت و حضور حکومت از حضور جامعه و راهپیمایی که ما تیم مشترک برگزار کردیم، ولی متاسفانه که وقتی با طالبان روبرو شدیم طالبان با تمام چهره‌های خشین و مردای ریش‌درازی که اصلا چهره هایش برای ما جالب بود و ما بسیار به گرفتار غیر انسانی داشتن روز تظاهرات، شخصا من خود مرم چند دنده آهنی به پایم زد که واقعا تا هنوزم لکه هایش به پایم هست و همچنان زیاد از دوستای ما رو لد و کوب کردن و حتی یک تصاویر دیگه هم شما دیدین داشت صفحات مجازی که به نام نرگس سادات بود و دنده آهنی به سرش زد که سرش پاره شد. رفتارش بسیار به خشونت بود و حتی برای ما گفتن که اگر تحصیل کردیدم جستین شما کفر هستین و اگر شما نان کفر خوردن و اگر در جامعه بودن هم شما بسیار یک حرفای نادرست برای ما استفاده کردن و آخر ما در حلقه معاصره قرار دادن و ما رو دو گروه کردن و طالبا همون روز هم چهره های واقعی خود برای ما نشان داد.
شما مسئولین را از برگزاری این تظاهرات در جریان گذاشته بودین؟ آیا اجازه برگزاری مظاهره را داشتین؟
تظاهرات در کل دنیا حق هر شهروند هستند مطابق به قانون، با وجودی که ما قمندانی امنیه کابل و جریان گذاشتیم که ما یک راهپیمایی مثال هدامز داریم و شما در جریان باشید بخش امنیت متوجه باشید، با وجودی که برای ما تعهد داده بود متاسفانه که برعکس عمل کرد و این بنگری هست که حرفش با عملکردهایش زمین تا آسمان بسیار تفاوت داره. چیزی که به زبان میگه هیچ وقت در عمل چنین چیزی طالبان نشان نمیده، با وجودی که برای ما وعده سپردن که شما فردا را پایمایی تربی کنین و مسئولیت امنیت شما بیدو شما هستن، اما متاسفانه مسئولیت امنیت خوهیچی ما را با دنده های آهنی با فرهای تشین با فرهای پشت سر هم با حرفای ریکک ما را صحنه خارج کردن و برای ما اخطارم دادن که شما اگر دیگه چنین راهپیمایی را کنن ما قطعه ما شما را شناسایی میکنن و مطابق قانون مطابق شریعت امارت اسلامی شما را ما حکم میکنیم. یکی از دیدگاه ها و عملکرده های طالبا بود که عملا ما به چشم سر خود دیدیم و شاهد صحنه بودیم.
آیا از جمع شما در جریان همه این اعتراضات که جریان داره توقیف شده؟ شما چشم دیدتان چی بوده که البته طالبان در این مورد ابراز نظر نداشتن؟
شما میدونین خانم عزیزی که در افغانستان بسیار شرایط دشوار است و در روز سوم هم از غرب کابل اگه در مردم تظاهرات کردن و هنوز هم در حوزه چاره که دست دخترای ما تا هنوز هم در قید طالبان هستن که هنوز کسی نبودن که صدا را بالا کنه و کسی نبوده که انعکاس بدهن و طالبان هنوز اونها را از دیدگاه کامیرا و از دیدگاه رسانه و از دید ما اونها را پنهان نگه داشتن و هنوز هم ما از مردا و قایانی که او روز تظاهرات دوج از بخش خبرنگارا بودن و کسایی که آمدت به جمع ما پیوسته بود هنوز اونها درک نداره طالبان اونها رو به نقطه نامعلوم انتقال داده که ما نمیتونیم تماس با اونها وصل کنیم نه اونها رو میتونیم پیدا بکنیم که توقف هست آیا اونها رها شده یا نشده. روز سوم ما راهپیمایی کردیم که یک تظاهرات علیه سفارت آمریکا شد و یک تظاهرات دیگه هم می‌خواستیم پشت سر هم انجام بدیم که از غرب کابل و از ناحیه سه کابل و همچنان از طرف شمال خانم‌های زیاد هم هماهنگ شده بود باز هم می‌خواستیم عین تظاهرات انجام بدیم راهپیمایی کنیم. متاسفانه کسایی که در اون نقطه که مربوط حوزه 4 می‌شدن اونها را با تعداد 7 یا 8 خانم هست که اونها عملاً بردن از اون روز زندان فقید هستن که ما نه فقط در حوزه امریکا میفهمیم که حوزه 4 بردن اینا را دیگه کدام اطلاعات از اینا نداریم، اما ما قایان را به چشم سر خود دیدیم که همون لحظه از صحنه برنامه ما اینا را کشیدن بردن و خبرنگاران اجازه هم ندادن که اونا از صحنه فیلم برداری کنن و قایان را به خود بردن، اما اینکه کجا بردن و چی کردن هنوز مشخص نیست.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
اتحادیه اروپایی میگوید افغانستان با سقوط سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی مواجه است که خطر مبدل شدن به فاجعه بشری را نیز در پی خواهد داشت. همکار ما نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد راه‌های برون رفت از این معضله و نجات شهروندان افغانستان با دکتر حیدر عدل، پژوهشگر امور سیاسی مقیم لندن انجام داده است که به توجه رسانیده می‌شود.
جناب دکتر صاحب، چی سبب شده که به یک بارگی افغانستان به پرتگاه سقوط قرار بگیره؟
وضع افغانستان از لحاظ اقتصادی در شرایط فعلی دو دلیل دارد. دلیل اولش این است که متاسفانه جامعه جهانی در رأس امریکا ارتباط به اوضاع سیاسی و اقتصادی افغانستان پشت کردن و افغانستان در پناه خود رها کردن و رفتن و بدون از این که حداقل با یک تفاهم و یا توافق نهایی با طالبان برسند در ارتباط به آینده حکومت افغانستان همه چیز را فراموش کردن و رفتن. این دلیل اولش است و دلیل دومش این است که متاسفانه دولت فعلی که طالبان آمدن روی کار و قدرت غصب کردن، اینا متاسفانه با قول و قرار و وعده هایی که نشست های دوحه برای جامعه جهانی داده بودن، با او قول و قرار خود وعده نکردن، وعده نگذاشتن و خلاف از او عمل کردن.
مثلا کدام وعده ها؟
وعده داده بودن که ما دیگه او طالبای 20 سال قبل نیستیم، ما مطابق به شرایط روز خود عیار کردیم، دموکراسی را میپذیریم، حقوق و آزادی های مطبوعات مراعات میکنیم، آزادی بیان مراعات میکنیم، حقوق زن به رسمیت میشناسیم، خلاف خواسته های سازمان های بین المللی مثل حقوق بشر و ارگان های دیگر عمل نمی کنیم، خواسته های ملل متحد و دیگر سازمان های بین المللی را مد نظر میگیریم. اما متاسفانه مخالف همه از اینا در مجموع حرکت کردن، حتی وعده داده بودن که ما یک حکومت مشارکتی که بر پایه های وسیع از اقشار مختلف مردم نمایندگی بکنه ایلی ایجاد میکنیم. اما متاسفانه ما شما میبینیم که از روز که این آمدن به قدرت الا امروز که تقریبا از 40 روز هم تیر شده، اول که اینا نتونستن دولت خود معرفی بکنن، یک برنامه و پروگرام منظم را برای جامعه جهانی و مردم افغانستان ارائه کنن.
پس چگونه وضعیت بد اقتصادی و اجتماعی مردم افغانستان به پایان رسیده میتونه و دلسوز مردم افغانستان در می شرایط فعلی کدام مرجع است؟
یک راه داره، او هی است که اگر طالبان بخواین وضعیت تغییر بتن و جهان متوجه افغانستان شوه و کمک های خود آغاز بکنن، باید به خواست جامعه جهانی و مردم افغانستان اینا لبیک بگویند و این معناست که حکومت یا دولت مشارکتی رو بسازن، حقوق و آزادی های فردی رو مراعات بکنن و حقوق زن رو مراعات بکنن، ادارات خود فعال بسازن، از خشونت دست بکشن، از ترورهایی که ما میشنویم و ادعاها تا ایلیش که هنوز نشر نمیشه از طریق مطبوعات، از این گفا دست بکشن. اینی چیزهایی هست که میتونه این اعتماد در جهان اینا وجود برن و کشورها سر زینا حساب بکنه و بعد از او باز کمک های خود بر زینا آغاز بکنن، ولی در شرایط فعلی این امکان پذیر نیست. رای دومی است که مردم افغانستان علیه زینا مشترکن عمل بکنن، مقاومت بکنن، حداقل جامعه جهانی را متوجه از این مشکلات بسازن.
زمستانی که پیش رو است نگرانی ها را بیشتر ساخته، وضعیت مردم چگونه میشه؟
با تأسف قسمی که سازمان های بین المللی ارقام دادن، ارقام بسیار وحشتناک است و این معناه که حدود 10 میلیون انسان همین لحظه در خطر قطعی از لحاظ مواد غذایی قرار دارن، مواد سوخت ندارن، لباس کافی برای پوشش برای زمستان ندارن و در حدود 1 میلیون انسان امیال بیجا شده ها هستن که از ولایات مختلف در مراکز از ولسوالی ها در مراکز آمدن یا از ولایات دیگه به کابل آمدن. اینا هم غذای کافی ندارن، هم لباس ندارن، هم محل برای بود و باش خود ندارن. اینا همش فاجعه های انسانی است که اگر جامعه جهانی، ملل متحد، سازمان های حقوق بشر و اینا کمک نکنن، سری بسار و ده ها مراجع دیگه اجتماعی که کمک میکنن، اگر اینا افغانستان به فراموشی بسپرن، من مطمئن استم که بیشتر از 1 میلیون انسان حداقل از این زمستان به سلامت نمیتونن که جان بسر ببرن. در غیر از او اگر کدام معجزه شود که افغانستان از این حالت نجات پیدا بکنه، او یک چیزیست که محال است، ناممکن.
و حال می رسیم به پایان برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام ادامه دارد. من لیلا ماهبی بزیمی و همکارانم از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت 7 شام که دوباره از امواج رادیو آشنا صدای امریکا خدمت خواهیم بود، روز خوشی برایتان آرزو می کنم.